بسم الله الرحمن الرحيم. امشب قرار بود که متن سخن را جناب آقای خاتمی، آقای خامنه‌ای به عهده داشته باشند که در این رشته کار کردند و مرد آگاهی هستند، ولی متاسفانه برای ایشون امکان شرکت در این برنامه پیش نیامد و من میخواستم در مقدمه سخن ایشون چند پیشنهاد عملی مطرح کنم. پیشنهاد عملی به این معنا که سخن گفتن از حقوق زن، شخصیت زن یا نقطه نظر اسلام درباره زن یک مسئولیت است و عمل کردن و بر اساس این ارزش‌هایی که معتقدیم اسلام قائل است و حقوقی که معترف است، نظام اجتماعی و زندگیمون را هم تطبیق بدیم مسئله دیگری است. ولی غالبا ما به همین اکتفا میکنیم که مثلا اسلام درباره علم خیلی تکیه میکنه و این همه ارزش برای علم قائله، یا اینکه درباره حقوق انسان یا حقوق زن این همه تکیه شده یا این حقوق مترقی وجود داره. اما متاسفانه از این ارزش‌ها و از این حقوق انسان امروز و مسلمان امروز استفاده نمی‌کنه. وقتی میشه استفاده کرد که بر اساس آگاهی هایی که پیدا می کنیم عمل هم بکنیم. و بسیار هم کسانی که می دانند در اسلام زندگی، جامعه، روابط اجتماعی یا حقوق زن، حقوق فرزند، حقوق خانواده چیست، اما در عمل تابع سنت های غیر اسلامی کهنه هستند و حتی گستاخی این را که بر اساس ارزش‌های اسلامی زندگی خودشون رو تغییر بدند ندارن. اینه که در مرحله حرف باقی میمانیم، باید کار کنیم و هر نظری و هر بحث علمی که درباره اسلام مطرح میکنیم باید تکمیلش کنیم با پیشنهادهای عملی که اکنون در شرایط فعلی چگونه می شود به این حقوق، به این ارزش ها و به این دستور ها عمل کرد. اینی که همیشه باید بعد از طرح یک مسئله سوال مطرح بشه که برای پیاده کردنش چه باید کرد. به این مسئله می خواستم بپردازم. ولی البته این بحثی است که به عنوان مقدمه ای بر یک طرح علمی و به یک بحث علمی مفیده و در این شب فقط طرح چند پیشنهاد عملی و اکتفا کردن به وجهه عملی کار به نظر من احساس و نیاز عموم را اشباع نمی کند. این است که من از طرفی ناچارم موضوعی را که برای عنوان کردن در این شب مطرح کردم در ذهن خودم ازش صرف نظر کنم و از طرفی نه آمادگی و نه شایستگی طرح علمی مسئله را دارم، به خصوص که امشب شب بزرگی، شبی است که به نام فاطمه و بیاد بوده زندگی او، شخصیت او و رسالت او و مرگ او اینجا ادعی از عاشقان خاندان او و معتقدان راه او گرد هم آمدند و به هر حال متوقعند که از او سخن گفته شود. من اون چرا که می دانستم در این رشته سال پیش در چنین شبی مطرح کردم که غالبا شاید شنیده باشیم و بعد هم اضافاتی کردم و یک شرح حال تحلیلی درباره زندگی حضرت فاطمه و نقش اجتماعی او نوشتم که به نام فاطمه، فاطمه است، از طرف ارشاد چاپ شده. اون چیزی که امشب میخواستم به طور کلی عرض کنم نه یک بحث دقیق فنی علمی و نه هم یک طرح پیشنهادی عملی، بلکه طرح کلی مسائلی است که امروز در زندگی ما مطرحه، از اون نوع که در مقدمه کتاب فاطمه فاطمه است عنوان کردم. مسئله حقوق زن، نقش زن در طول تاریخ یک مسئله در عین حال علمی و فکری بوده. مذاهب مختلف، فلسفه‌های مختلف، نظام‌های اجتماعی مختلف جبهه‌گیری مختلفی در این باره داشتن. امروز به خصوص از قرن 18، 19، 20 و بالاخص بعد از جنگ بین الملل دوم مسئله خاص حقوق اجتماعی و ویژگی های انسانی زن در مجامع علمی و همچنین در جریانات اجتماعی و سیاسی جهان به شکل یک حادثه و به شکل یک تکان شدید روحی و به شکل یک بحران انقلابی مطرح شده. خود به خود جامعه های سنتی، جامعه های تاریخی و جامعه های مذهبی چه در شرق و چه در غرب و چه جامعه های دینی و چه جامعه های قومی، چه بدوی و چه متمدن و بالاخره چه مسلمان و چه غیر مسلمان، در هر حدی از مرحله تکامل اجتماعی و فرهنگی و مدنی باشند، مستقیما تحت تأثیر این اندیشه ها و این جریانات فکری و حتی این واقعیت های نوین اجتماعی قرار گرفتند. متاسفانه بحران اونچنان که در غرب آغاز شده و اونچنان که قدرت‌های نیرومند حاکم بر قرن بیستم تقویتش می‌کنند، در سراسر جامعه‌های بشری و در همه محدوده‌ها و حتی حصارهای بسته مذهبی و سنتی شیوع پیدا کرده و کمتر جامعه‌های سنتی و فرهنگی و تاریخی هستند و یا حتی مذهبی که بتوانند در برابر این سیل مهاجم و فراگیرنده و تغییر دهنده ایستادگی درست کنند. غالبا مقابله با این مدرنیسم خاصی که به نام آزادی زن مطرح شده، مقاومت در برابرش به شکل تکیه کردن به سنت‌های کهنه یا به شکل مقاومت و معارضه متعصبانه و کور انجام شده، اینه که نتونستن در برابر این تغییرات و در برابر این حمله مقاومت کنند و از هجوم و پیشرویش بکاهند. گروه دوم که اکثریتند و بیشتر تحصیل کرده های جدید و بیشتر شبه فرهنگی ها یا به قولی شبه روشن فکران در این جامعه ها عقب مانده، این بحران را با شدت استقبال کردند و خودشان یکی از قوی ترین عوامل توسعه و تقویت این دگرگونی شدید و ویرانگر بودند. خود به خود در جامعه های سنتی، در جامعه های مذهبی و من جمله در جامعه های اسلامی در برابر هجوم مدرن معابانه آزادی زن به اون معنایی که غرب اعلام کرده، از هر دو جناح تقویت کننده و پذیرنده و تأیید کننده بوده. هم جناح شبه روشن فکر و مدرن جامعه های اسلامی و یا غیر اسلامی در شرق که پذیرفته به عنوان سمبول تمدن جدید و به عنوان پیشرفت و به عنوان روشنگری و روشنایی، جناح های سنتی و کهنه با مقاومت ناشیانه و مقابل کوبی های غیر علمی و غیر منطقی، غیر مستقیم زمینه را در داخل این جامعه ها برای تقویت اون فکر و برای پذیرش هرچه بیشتر این بحران آماده کرده. برای اینکه این یک قانون بزرگه، یک قانون بزرگ مثل یک بنزین وقتی که ریخته میشه توی خانه و بعد مشتعل میشه از یک گوشه‌ای، کسانی که عجولانه، ناپخته، غیر منطقی کوشش میکنند و تلاش میکنند تا آتش را خاموش کنند، اینها بیشتر به توسعه هرچی بیشتر این شعله و این آتش کمک میکنند. این است که غالبا این مقاومت ها در برابر غرب به صورت ناشیانه ای اونچنان شکل گرفته که زمینه را مساعد کرده برای پذیرش جامعه و برای ایجاد عقده در درون این جامعه ها و برای ایجاد یک عکس العملی که نتیجه استقبال از دعوت غرب بوده. بسیار کمند جامعه هایی که توانستن در برابر این دعوت غرب، دعوت جدید غرب، خوب بیستن، خوب عکس العمل نشون بدهند و آگاهانه شکل زندگی خودشان را انتخاب کنند. بسیار کم. یکی از عوامل بزرگی که میتواند جامعه های شرقی را در برابر هجوم فکری و فرهنگی غرب که یکی از وجوهش زندگی زن و وجهه زن مدرنه توانایی مقاومت ببخشد، داشتن فرهنگ غنی، تاریخ پر از زیبایی و تجربه و ارزش و عقیده و همچنین داشتن حقوق انسانی مترقی و بالاخص داشتن چهره‌های بسیار پرشکوه و کامل انسانی در مذهب و در تاریخ اون قومه. و خوشبختانه از این جهت جامعه های اسلامی اگرچه نتوانستند آگاهانه در برابر هجوم استعمار غربی بیستند، ولی از نظر نیرو و امکانات فرهنگی دارای تاریخ و فرهنگ و مذهب بسیار مترقی هستند که میتوانند با تکیه به اون و با احیای اون و با رواج ارزش‌های انسانی موجود در فرهنگشون و در گذشتهشون نسل جدید را توانایی مقاومت در برابر غرب ببخشند. و در این زمینه خاصی که موضوع سخن ما، بزرگترین سلاح برای مبارزه با تحمیل ارزش‌های غربی و بزرگترین وسیله برای ایجاد مقاومت آگاهانه در نسل جدید جامعه‌های اسلامی در برابر دعوت غرب، داشتن چهره‌های بسیار ممتاز و شخصیت‌های نمونه متعالی زنده در تاریخ و در مذهب اسلامه، که اگر این چهره‌ها دقیقاً شناخته بشن و این چهره‌ها دقیقاً تصویر بشن و این شخصیت‌ها درست عالمانه آگاهانه با بینش علمی و نو بازسازی بشه یادشون و احیا بشه نامشون و دو مرتبه طرح بشه شخصیت و رسالتشون، نسل جدید احساس خواهد کرد که برای نجات از سنت‌های کهنه، و زن جدید احساس خواهد کرد که برای رهایی از سنت‌های انحرافی و ارتجاعی لزومی ندارد که به دعوت‌های منحرفان تر غرب به نام مدرنیسم پاسخ مثبت بده، بلکه خود الگوهای بسیار متعالی برای پیروی، برای خودسازی دارد و در رأس همه این تصویرها و در بالای همه این نمونه های متعالی فاطمه قرار دارد. اون چی که مهمه و اون چی که تلاش ما همه موقوف به این هدف است این است که این مسائل مربوط به زن، مربوط به علم، مربوط به جامعه، مربوط به فرم زندگی، مربوط به روابط طبقاتی، مربوط به بینش علمی، مربوط به جهان بینی، همه در اسلام مطرح هست. کوشش ما این است که امروز برای حل مشکلاتمون و پاسخگویی به سوالات این زمانمون و برای درگیری های فکری که اکنون داریم و برای نیازهایی که اکنون حس می کنیم چگونه بتوانیم این ارزش ها را و این دست ها را بفهمیم و نیز چگونه بتوانیم تحقق ببخشیم و ازش بهره بگیریم، این هدف اساسی کار ما. مسئله اساسی چگونه فهمیدن اهل بیت به عنوان به خصوص شیعه که تکیه شدیدتر و روشنتر و مشخصتری نسبت به اهل بیت داره، چون اهل بیت ارزش‌هاش فقط منحصر به یک قوم خاص نیست، نه تنها منحصر به ما نیست و نه تنها همه مسلمان‌ها امروز که دوره تبلیغات زهرآگین دستگاه‌های خلافت دیگه نیست، همه روشنفکران کشورهای اسلامی به نمونه های متعالی که از این خانه کوچک که به اندازه همه تاریخ بزرگتر بیرون آمدن، نه تنها همه معترفن بلکه هر کس به ارزش های مترقی انسانی معترفه، به تابلو بودن، سرمشق بودن و اسره بودن ابعاد گوناگون و چهره های مختلفی که این بیت را ساخته اند معترف است. این ارزش ها بالاتر از ارزش های فرقه‌ای و تاریخی و قومی خاصه، ارزش های متعالی و ماوراء تاریخی و ماوراء فرقه‌ای و انسان نمونه‌ای همیشه است. بنابراین هر کس به انسانیت حرمت قائله و هر کس ارزش های انسانی را آگاه است و هر کس تعهد یک روشن فکر انسان در دنیا داره، به ارزش هایی که این خانه خلق کرده در صحنه تاریخ بشری معترف است و متعهد. اما مسئله چگونه فهمیدنه؟ مسئله این است که وقتی شرح حال مثلا فاطمه را تکرار میکنیم، چگونه از حال او، از کار او و از نقش اجتماعی و فکری و مذهبی او درس بگیریم و بیاموزیم و به عنوان راهنمایی در زندگی خود و گروه خود و جامعه خود ازش بهره گیریم. این مسئله مسئله اساسی. چگونه فهمیدن همه تلاش ها باید امروز در مسیر تعهد روشنفکران این جامعه، در مسیر خوب فهمیدن فرهنگ شیعی، مذهب شیعی، خوب فهمیدن تاریخ اسلام و مذهب اسلام قرار بگیره. خوب فهمیدن این کلید نجات همه ما و از جمله خوب فهمیدن فاطمه. این که گفتم بعد از جنگ بین الملل دوم مسئله زن به صورت حساس ترین مسئله و به صورت حساس تر از همیشه مطرح شد در غرب، به خاطر این است که یکی از علل قویش خود جنگ بین الملل دومه. جنگ بین الملل دوم روابط خانوادگی رو متلاشی کرد. این جنگ ارزش های سنتی ره، ارزش های مذهبی ره و همچنین مراسم و رسوم و اخلاق و معنویت اجتماعی ره در هم ریخت و بعد ویرانگری ناگهانی همه چیز در دوره جنگ که منحنی قساوت، جنایت، تجاوز و قصب و قربانی شدن همه چیز بالا میره ناگهان، از نظر فکری و اخلاقی نیست تأثیر بسیار انحرافی در نسل بعد از جنگ میگذاره که امروز غرب هنوز بعد از اینکه یک ربع قرن از جنگ گذشته آثار شومش ره بر روح و فکر و حتی هنر و فلسفه امروز حس میکنه. پیش از جنگ بین الملل دوم کسانی که آلمان رو دیدن، فرانسه رو دیدن، حتی امریکای دور از جنگ رو دیدن، با اونهایی که بعد از دوره جنگ رفتن احساس میکنن که در این فاصله بیش از چندین قرن گویی گذشته است و ناگهان همه چیز در یک نسل فرو ریخته است و بنابراین یکی از آثار طبیعی انحراف های ناشی از جنگ مسئله فرو ریختن ارزش های اخلاقی بود که همواره زن حامل آن بود. بیش از این غرب با مبارزه همه جانبه از نظر فلسفی، از نظر فکری و از نظر اجتماعی و از نظر تولیدی و از نظر تمدن و فرهنگ که با قرون وسطا، یعنی مذهب قرون وسطایی کلیسا، یعنی مذهب کاتولیک حاکم بر غرب درگیر بود، وقتی با کلیسا در افتاد و با مذهب قرون وسطایی در افتاد، غرب خود به خود علیه همه قیدها، حدود و ارزشهای اخلاقی و فکری و اعتقادی که کلیسا به نام دین از اونها دفاع میکرد و حمایت میکرد، همه اونها رو بهش حمله کرد و نابود کرد و در مسیر پایگاه هایی که کلیسا به نام دین ازش حمایت میکرد و همواره مذهب نگاهبانش بود، ارزش و حقوق و شخصیت معنوی و اجتماعی و انسانی زن بود و همچنین قید و بندها و سنتهای ضد زن و انحرافی که همه در یک آمیختهی به نام سنت مذهبی در غرب وجود داشت و مجموعاً کلیسا به نام دین از همش دفاع میکرد. و بعد از رنسانس، بعد از رشد بورژوازی و بعد از انقلاب بورژوازی و فرهنگ بورژوازی که فرهنگ آزادی فردی است، پیروز شد بر کلیسا، پیروز شد بر حاکمیت حقوقی و اخلاقی و روحی و علمی کلیسا و مذهب، خود به خود این پایگاه هم در مسیر هجوم و حمله بورژوازی نابود شد و این که همه قیدها و ارزشها و حتی سنتهای انحرافی یا سنتهای انسانی
ارزش‌های مثبت یا منفی که مجموعاً به نام دین ازش حمایت می‌شد در چهره زن، همه مجموعاً در برابر رشد بورژوازی و فرهنگ بورژوازی همه فرو ریخت و سقوط کرد و ناگهان مسئله آزادی جنسی مطرح شد. و در این آزادی جنسی چون زن همه محرومیت ها و قید های ضد انسانی خودش را هم میدید داره از بین میره، این شعار را به شدت استقبال کرد تا وارد علم شد. و همونطور که در درس اول تاریخ ادیان گفتم، اون چی که بنا علیه مذهب در دنیای جدید مطرح شده و به نام نظریه علم و بینش علمی علیه مذهب امروز مطرح شده، این بینش بورژوازی است. و علم بعد از قرون وسطا که در خدمت کلیسا بود، بعد برخلاف ادعای امروز آزاد نشد، از قید کلیسا آزاد شد، به قید بورژوازی روش یافته حاکم امروز درآمد. و اگر امروز میبینیم به نام علم با مذهب مخالفت میشه و به نام علم با ارزش‌های اخلاقی مخالفت میشه، این علم نیست که مخالفت میکنه، در این بت علم و در این قیافه گوساله زرین علم، سامری بورژوازی زرساز زرگر است که بنگ برمی‌دارد. چنانکه در قرون وسطا هم این فئودالیته بود که از اون سنت‌های اجتماعی و اخلاق اشرافیت و فئودالیته و شوالیه بازی حمایت می‌کرد و اونها را توجیه می‌کرد و نامش مذهب بود و اسمش را دین گذاشته بود و مسیحیت. نه اونجا مسیحیت بود که از فئودالیته دفاع می‌کرد و نه اینجا علمه که از مذهب انتقاد می‌کنه. اونجا نظام فئودالیته است، اینجا نظام بورژوازی است. و روشن فکرانی که مبنای تحولات اجتماعی را در اقتصاد و در زیربنای مادی اجتماعی میدانند، بهتر میتونند منطق من را بپذیرند. تا فروید آمد. فروید که یکی از همین گوساله‌های بورژوازی است که در درون این گوساله علم باز بینش و روحیه آزادی طلب بورژوازی است که بنگ برمی‌دارد، مکتب علمی سکسوالیته را بنیاد نهاد. اصالت جنسی یکی همه ارزش‌های انسان را، بورژوازی اصولاً طبقه پسته، اساساً برخلاف فئودالیته که یک نظام ضد انسانیه، اما باز ارزش‌های عیاری را به هر حال و اخلاق نجیب زادگی را به هر حال تقویت می‌کنه، گرچه او اخلاق هم یک اخلاق انحرافی است. اما بورژوازی یک بینش چارپولی داره که همه ارزش‌های متعالی انسانی را حس نمی‌کنه جز پول، و او هم پول چارپولی، طبقه متوسطه، طبقه پسته. اینه که عالمی که در دوره حکومت بورژوازی و رشد روحیه بورژوازی هم میاندیشه، تحقیق علمی هم میکنه، تو اقتصاد وقتی میره مجموعه ارزش‌های فرهنگی و معنوی و فداکاری‌های انسان، شهادت‌ها، نبوغ‌ها، قهرمانی‌ها، صبرها و مبارزات و نبوغ‌ها و احساسات، عواطف، هنر، ادبیات، همه رو میاره روی اقتصاد به معنای لخت و عریان و پست معامله و مصرف. و اون که وارد رشته زبانشناسی میشه، رشته انسانشناسی میشه، همه ابعاد و جلوه ها و تجلی های روح اسرارآمیز و عمیق انسان را که مذهب به نام روح خدایی و استعداد ماورایی و خدایی انسان تلقی میکنه، این همه را جلوه های گوناگون عقده های سرکوفته جنسی می نامد و نبوغ را دیوار به دیوار جنون و همه تلاش ها، کوشش ها، عقیده ها، مقاومت ها، پیگیری ها را همه را باز شدن معکوس عقده های سرکوفته جنسی و همه احساس های لطیف انسانی را، همه حتی از نوازش مادر یک کودکش را و از پرستش انسان معبودش را، همه را بر اساس رابطه سکس جنسی توجیه میکنه. یکی از استادای امریکایی آمده بود به مشهد، استاد تز دکترا راجع به جامعه شناسی فرهنگی، تز دکترا مینویش، فارسی خیلی خوب یاد گرفته بود و چندین بار آمده بود اینجا تز دکترا در ادبیات فارسی بنویسه. خیلی تحت تاثیر عرفان ایران قرار گرفته بود ولی زیاد به حافظ تکیه میشد. گفتم مولوی که استاد بزرگتر همه است، چرا به او توجه تو نداری؟ گفت اون انحراف جنسی داشته. گفتم چه انحرافی؟ کجا؟ گفت در رابطش با شمس تبریزی. معلوم میشه اصلا اون غزلها غزلهای سکسواله. مقولی گفته بود که خودش هم اعتراف کرده، گفته که من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بدحالان و خوشحالان شدم. بعد از نفیرم مرد و زن نالیدن. این معلوم میشه که انحراف داشته. داستان نی و خود نیره که مثال میزد به عنوان همونجور توجیه میکرد که اون داستان اثاره در تعبیر خواب فروید توجیه میکنه. اونهایی که واردن میدونن یعنی چی. فروید در بورژوازی جدید که علارغم همه اخلاق ها، همه ارزش های انسانی و همه جلوه های متعالی روح بشری علیه همه بسیج شد و اسمش رو گذاشت واقعیت گرایی، رئالیسم. و این رئالیسم رو هم از قول بورژوازی نقل نمی‌کنه، از قول فیلسوف و عالم و روانشناس و انسانشناس نقل می‌کنه. همه اینها ابزار دست همون طبقه هستن. همه اینها رو در حد یک حیوان جنسی یا حیوان اقتصادی خلاصه کرد. و این است که بورژوازی که همه رو نفی کرد، خودش در جای همه مذهب ها، در جای همه مکتب ها، همه فرهنگ ها و همه ارزش های انسانی، خودش یک مذهب ساخت، خودش یک مکتب ساخت، خودش یک معبد ساخت و خودش یک پیامبر برای انسان های مفلوک این قرن که همه باید قربانی او باشند ساخت. و این پیغمبر بورژوازی فروید اسمش بود و مذهبش جنسیت و معبدش فرویدیسم و نخستین قربانی که در کنار این معبد ذبح شد ارزش‌های انسانی زن بود. اینه که ما چون در شرق هستیم همش از استعمار سخن میگیم، استعمار غربی. این احتیاج به توضیح داره. استعمار غربی به این معنا نیست که غرب شرق را استثمار میکنه یا استعمار میکنه. یک قدرتی وجود داره، یک طبقه جهانی وجود داره که هم شرق و هم غرب را استثمار میکنه. و اگر فرصت میبود میگفتم که این قدرت توده های مردم خود اروپا را بیشتر از توده های مشرق زمین مسخ کرده و استثمار کرده و به بیگاری و به بیچارگی کشیده و می کشه. عوامل گوناگونی که برمی انگیزه این قدرت حاکم بر جهان تا کشورهای شرقی ره، جامعه های شرقی ره، نسل جدید کشورهای اسلامی ره
سربند کنه به مسائل انحرافی، به حساسیت های جزئی، به مسائل داخلی، به شایع سازی، به تفرق اندازی، به ایجاد بدبینی، به دور خود پیچیدن و هی به جان هم افتادن و همه برای این که همه از او غافل بمانند. این قدرت در خود غرب نیز برای نابود کردن و برای تمکین کردن و مسخ کردن توده های جوان و نسل جوان انسان دوست خود اروپا هزاران حیله بدتر و جنایت های بدتر از جنایاتی که به نام استعمار در کشورهای دیگه میکنه. این همه کوشش دستگاه های جاسوسی که در دنیا پشر در هوا نعل میکنند، میبینیم خروارها تون تون مواد مخدر را از شرق به غرب آزادانه و بر اساس سازمان‌های عظیم جهانی که در همه دنیا هواپیماهای شخصی دارند و اداره دارند و مرکزیت دارند نقل مکان میکنه و به فروش میرسونه و تولید میکنه، کارخانه ها دارند، بندرها دارند، کشتی ها دارند و این دستگاه های پلیسی نمیتونه در دنیا اینها را در امریکا و در اروپا بگیره. به خاطر این است که اینها کالاهایی تا نسل انسان دوست روشن و جوان خود اروپا نفهمه که چه قدرتی بر سرنوشت انسان امروز حاکمه. اون قدرت هم غرب استثمار میکنه و هم شرق انتها در رابطه با شرق ما کلی میگیم رابطه غرب و شرق. بلا هم شرق و هم غرب هر دو انسان قربانی این قدرت ضد انسانی حاکمه و اینه که یکی از بزرگترین ماده هایی که ساخته از نظر فکری و از نظر اجتماعی و از نظر اقتصادی و از نظر اخلاقی و از نظر اینکه روح اجتماعی امروز انسان باشه تا جانشین همه روح های دیگه بشه، جانشین همه ارزش های دیگه بشه، جانشین همه برخورداری های دیگه و آزادی های دیگه بشه، این عبارت است از جنسیت فرویدی. اینه که ناگهان میبینین در اروپا همه فیلم ها که خودش فیلم ها یکی از بهترین نمونه های وابستگی هنر به سرمایه داری غربیه، برای اینکه تنها هنریست که نمیتونه بدون سرمایه زندگی کنه غیر از نقاشیه. یک نقاش لات بدون یک شای پول میتونه آثار بزرگ نقاشی رو خلق کنه، اما فیلم ساز باید در اختیار سرمایه های چند میلیون دلاری و چند میلیارد دلاری باشه. خود به خود این هنر در خدمت سرمایه است و اونجا بهتر میشه مطالعه کرد که این قدرت حاکم بر جهان چه بلاهایی به سر انسان از طریق هنر میاره. ناگهان میبینیم به خصوص بعد از جنگ بین الملل دوم، دو عنصر فقط و فقط مایه اساسی هنر جهان میشه، یکی خشونت و یکی جنسیت، و این دو هر دو ارمغان جنگه. به خاطر اینه که تصادفی چند تا کارگردان یا چند تا پیس نویس به این مسئله پی نبردن. عمیق‌ترین جامعه شناسان و روان شناسان و انسان شناسان وابسته به این قدرت جهانی هستند که برای تخدیر اندیشه های بشریت از بهترین و قویترین قدرت تبلیغاتی دنیا که فیلمه استمداد کردند تا همه ارزش ها رو نابود کنند و به جاش فقط یک مکتب همه مذهب ها رو نابود کنند و به جاش یک مذهب، مذهبی که خودش می سازه جانشینش کنه و اون فرویدیسمه. و بعد هم این شبه علمای دست سوم و چهارم کشورهای دست سوم و چهارم که به نام روشن فکری و علم امروز و روانشناسی امروز و امثال اینها خیال میکنن که واقعا فرویدیسم علم امروزه و واقعا کشفیات علوم جدید تحقیقات فروید رو کشف کرده و ثبت کرده و اثبات کرده، اینا در این کشورهای عقب مونده رایگان مزدور بی مزد این قدرت میشن و به نام علم در توی روشن فکران توی نسل جدید ملتهای خودشون بلندگوهای مفت و مجانی این دستگاه عظیم میشن. و اینها چه بدبخت متفکرین و روشن فکرانی هستن که برای قدرت سرمایه داری جهان تبرعن الله کار کردن و بی مزد و منت فداکاری کردن. اینا دیگه خیلی بدبخت خیال کردن که واقعا به انسان و به آزادی و به علم کمک میکنه. برای این کار هم شرق و هم غرب باید قربانی بشه، هم قربانی هروئین و هم قربانی فرویدیسم، فرقی نمی کنه. به هر حال باید این نسل جوان که چون جوان هنوز توی فرهنگ های انحرافی پخته نشده، منحرف نشده، انسانه که هنوز در درون اون نفس میکشه و عاطفه است، این باید متوجه سرنوشت خودش نشه. برای اینکه متوجه نشه هر گونه وسیله‌ای، هر گونه تخدیری موجهه، چه به صورت علم باشه، چه به صورت هنر باشه، چه به صورت ورزش باشه، چه به صورت ادبیات باشه، چه به صورت سنت باشه، چه به صورت تاریخ باشه، چه به صورت مذهب باشه، به هر شکلی که سرش بند شد و در صحنه غایب بود و متوجه قضیه نشد، کافی. و بهترین راهش تخدیر علمی و فکری است و نیرومندتر از همه که زمینه مساعد در جامعه داره، به خصوص متوجه نسل جوان فرویدیسم. هم منطق علمی داره، هم مدرنه و هم زمینه پذیرش داره و هم بزرگترین خطر که نسل جوانه بزرگترین قربانی این مکتبه. اینه که باید همه سرمایه گذاری ها فکری، انسانی، هنری و اجتماعی و سیاسی و مالی برای تقویت این مکتب بشه و میبینیم با چه سرعت توسعه پیدا میکنه و با چه سرعت. یک عامل دیگه هست، این رو عرض کنم، یک عامل دیگه هست که با این قدرت در دنیا همکاری میکنه و بزرگترین همکاری ها رو میکنه. در دوره ای که فرویدیسم نسل جوان ره و بالاخص زن ره مخاطب قرار داده برای آزاد شدن به قول او و برای رها شدن و برای معتقد شدن به اصالت جنسیت، در موقعی که این دعوت میکنه، یک نفر دیگه هست که همراه او و همگام او زمینه را برای پذیرش دعوت او فراهم میکنه بیش از همکاران خود او، و اون گروهی است که ناشیانه با این دعوت مبارزه میکنند و گروهی است که بر اساس تکیه به سنت های ارتجاعی و انحرافی و غیر فکری و غیر انسانی و با تعصب های منحط میخواند حفظ کنن خودشون ره، عقده ایجاد میکنن. به چه صورت اینا همکاری میکنن با این دعوت کننده شوم؟ به صورت روندن و بدبین کردن و عقده ایجاد کردن در این نسل جوان و بخصوص در این زن که اکنون قربانی این صیاد بزرگ جهانی شده. او وقتی که دعوت میکنه از بیرون خانه، کسی که با این همکاری میکنه دشمن اونه به ظاهر، که با تحمیل و با قید ایجاد کردن و با محرومیت این زن از همه حقوق انسانی و مذهبیش، راه برای فرار ای از این خانه و پناه بردن به دعوت او و به دامن او آماده میکنه. این بزرگترین همکارشه در دنیا و آمار نشون داده که این دعوت شوم فرویدیسم در کشورهای سنتی و جامعه های سنتی که بیش از همه در اونجا زن محروم بوده، بیش از همه جا موفق شده. راه برای مبارزه با این بیماری، این خطر جهانی، راه تکیه کردن به تعصب‌های کهنه نیست. حفظ و حصار بندی‌های سنتی به دور حقوق انسانی زن نیست، بلکه یک راه فقط داره و اون اعطاء حقوق انسانی و اسلامی زن به زنه. این تنها راهش. اگر حقوق انسانی اسلامی زن رو به زن دادی، او را بهترین عنصر ساختهی تا بهترین قدرت مقاومت علیه این هجوم خودش باشد و اگر ندادی و محرومش گذاشتی بهترین کمک ره به این دعوت شوم ابلیسی کردی و خود نیز از این طریق رنده ای او را به طریقی که او میخواند او را. یک بحث اساسی و مهم که معمولا در ذهن ما همه مخلوطه، تفکیک دو تا مسئله دور از همه، تفکیک سنت از مذهب. این دو تا در طول تاریخ با هم مخلوط میشن، قاطی میشن و مجموعه ای از عقاید، سلیقه ها، رفتار و احساسات و روابط اجتماعی و حقوقی را میسازند که مجموعاً برای یک جامعه مقدس شمرده میشه. سنت و مذهب هر دو با هم، حقوق اسلامی، ارزش‌های اسلامی، دستورهای اسلامی، قوانین اسلامی در هر موردی، اقتصاد، اجتماع، زن، مرد، خانواده، همه چی، حتی نظام اجتماعی، این ارزش‌ها، این ماده‌ها با ماده‌های سنتی که در داخل جامعه بومی ساخته میشه، در طول تاریخ ساخته میشه و تولید داخلی جامعه است، به اسلام مربوط نیست، سنت بومیه، سنت قومیه، سنت کهنه تاریخیه. در طول تاریخ این دوتا ماده به هم مخلوط میشه و مجموعاً تعصب حمایت از این آمیخته را در جامعه به وجود میاره و روشن فکر که با ماده های انحرافی سنتی مواجهه و میخواد خودش از اون نجات بده و میخواد باش مبارزه کنه، با مجموعه آمیزه سنت مذهب مبارزه میکنه و خودش از هر دو نجات میده. اینه که هم کسانی که دفاع میکنند از سنت های کهنه به جای مذهب دفاع میکنند، هم کسانی که مبارزه میکنند با سنت های کهنه هم مبارزه میکنن و در همون حال با ارزش های متعالی و زنده اسلامی هم مبارزه میکنن. نمیتونن طرفین، نه روشن فکر مترقی و مدرن، نه هم قدیمی مذهبی سنت گراه، هیچ کدام نمیتونن مذهب را از سنت تفکیک کنن. چرا میگم باید تفکیک کرد؟ به خاطری که ما مسلمان هستیم و این اصل معتقدیم که حقوق اسلامی، قوانین اسلامی، چون قوانین منبعث از فطرته، چون همون قوانینی است که ساخت دست و اراده و خالق قوانین طبیعت، قوانین طبیعت کهنه نمیشه، بنابراین قوانینی که بر اساس این ناموس کلی خلقت پیریخته شده باشه کهنه شدنی نیست، بنابراین این ارزش ها کهنه نمیشه. اما سنت های اجتماعی زاییده نظام تولید، نظام مصرف، نظام فرهنگی، نظام اجتماعی، این نظام وقتی دورش تغییر میکنه، تحول پیدا میکنه، عوض میشه، کهنه میشه، عبث میشه، منحط میشه، منفی میشه، مانع ترقی و رشد میشه و حالت ارتجاعی میگیره، اون وقت مذهب که یک پدیده زنده و جاویده و امروز به کار میاد، چون در قالب منحط و جامد و کهنه شده سنت قرار گرفته، هم نمیتونه نقش مؤثر در زندگی معتقدان و پیروانش بازی کنه و هم نمیتونه از خطر هجوم و حرکت زمان مصون بمانه و خودش ره در هر قرنی و هر نسلی زنده و حاضر و مؤثر نشان بده. روشن فکر آگاه، یک سنت شناس، تاریخ شناس، اسلام شناس و زمان شناسی است که بزرگترین رسالت فرهنگیش اینه که اسلام را به عنوان یک محتوای همیشه زنده از توی قالب‌های سنتی که کهنه شده و مال اسلام نبوده، مال زندگی اجتماعی و بومی یک ملتی قوم بوده، خارج کنه، دور کنه. این قالب‌های سنتی است که باید شکست، نابود کرد و قالب‌های جدید و نو متناسب با زمان و نیاز زمان ساخت و این محتوای همیشه زنده و همیشه متحرک و همیشه تکامل بخش اسلامی را متناسب با هر نیازی و هر زمانی حفظ کرد. و من
به عنوان تجربه، نه تحقیق علمی، تجربه حسی، من عرض میکنم که روشن فکر ترین بینش های مترقی و عصیانی و حتی آشوبی اگر در برابر ارزش های عریان و خالص اسلامی دور از سنت های جاهلی و بومی و قومی و موروثی اگر عرضه بشوند، بیشتر و زودتر از هر کسی در برابرش تسلیم می شود. چهره فاطمه چهره ایست که اگر درست ترسیم بشه، اگر اونچنان که واقعا بوده، اونچنان که می اندیشیده، سخن می گفته، زندگی می کرده، اونچنان که در مسجد نقشی داشته، در شهر نقشی داشته، در خانه نقش دیگه‌ای داره، در زمان نقش دیگه‌ای داره، در مبارزه اجتماعی نقش دیگه‌ای داره، در اسلام نقش دیگه‌ای داره، در تربیت فرزند نیز نقش دیگه‌ای معجزه آسا داره، اونچنان که بوده در همه ابعاد بزرگ ماورایش تصویر بشه و معرفی بشه برای این نسل، نه تنها مسلمان بلکه هر انسان دوستی که وفادار به ارزش‌های انسانی و معتقد به آزادی حقیقی انسان و زن، معتقد میشه که این به عنوان بزرگترین تصویر و بزرگترین اسوه و الگو برای پیروی امروز وجود دارد. و دیدم که چنین قضاوتی کردن کسانی که حتی احساسات مذهبی نداشتند، جامعه مذهبی اونا رو به عنوان مذهبی نمیشناسه، و حتی کسانی که بری شدن از مذهب در برابر تصویر درستی از هر یک از اعضاء خاندان پیغمبر قرار گرفتن، در برابرش خضوع کردن و این نشان میده که زنده است. اسلام وقتی میگیم زنده است، هم به عنوان مجموعه ای از افکار و عقاید زنده است، هم به عنوان قوانین و اصول اجتماعی زنده است، و هم جهتش و هم آدمهای مستورهی و نمونهی و مثالی که ساخته و نشان داده زنده است. کدام جامعه بشریست در هر شکل تولیدی، در هر نظام اجتماعی، در هر محله فرهنگی که تصویر زیبای حسین رو ببینه و به عنوان جاویدترین انسانی که همیشه لیاقت ایر داره که انسان همیشه دنبالش باره بره و ستایش کنه و پیرویش کنه نشناسه؟ و کدام زنیه در هر مرحله و تیپی و در هر نظام اجتماعی و در هر نوع عقیده خاص فرقه‌ای یا مکتبی یا اجتماعی که به ارزش‌های جاوید زن و به ارزش‌های متعالی زن به صورت ایدئال معتقده، زینب در کربلا، در دربار یزید، توی کاروان، توی اسارت، در اون دوره سخت بعد از شهادت همکس ببینه و او رو به عنوان مظهری از رهبری اجتماعی و انسانی و مترقی زن همیشه قبول نکنه. و اگر میبینیم، چون اینها هم زندن، اینها هم اسلام مجسمه، اینها هم برای همیشه و برای هر نظامی و برای هر جامعه‌ای باید زنده باشن، زنده بودن یعنی اثر بخش بودن، یعنی راه حل نشون دادن، یعنی جهت ره نشون دادن، یعنی معالم و طریق بودن برای راه بشریت به هر در هر نژادی و در هر دوره و در هر زمینی. ولی متاسفانه سنت ما با مذهب درآمیختیم. گروهی مجموعه سنت مذهب ره که یکیش جاویده، یکیش متغیره، یکیش برای همیشه است، یکیش برای یک نظام اجتماعی خاص بومی و قومی خاصه، یکیش موروثی است، یکیش وحییه، الهامیه، یکیش تولید شده از روابط اجتماعی و اقتصادی سنت، و یکیش منبعث از بعثت. اینا رو با هم درآمیختیم و این محتوا رو در قالب زندگی بومی و موروثی خودمون ریختیم و پسند عامیانه و منحط و جاهلی و از مجموعه ازش به نام دین دفاع میکنیم. و اون روشن فکری هم که میبینه این همه محرومیت ها برای زن هست و این همه حقوق پامال شده برای زن هست و از طرفی قطب مخالف
بیشتر از همه تکیه روی این حقوق و این محرومیت ها میکنه، آگاه و ناآگاه به اون طرف که منافع طبقاتیش و جنسیش و اجتماعیش اشباع میشه به اون طرف قرار میکنه و نمیتونه هر دو از هم تفکیک کنه. و وقتی مذهبی های یک قومی، یک جامعه ای که آشنان با مذهب و معتقد، مذهبشون را از سنت بومی و قومیشون نتونن تفکیک کنن، شما از جوانهای روشنفکر مدرن توقع دارین که در موقعی که میخوان با کهنگی مبارزه کنن مذهب را از نظامهای اجتماعی کهنشون تفکیک کنن؟ و اگر مجامع آگاه مذهبی در یک کشور اسلامی، اگر شخصیت‌های علمی، اگر آشنایان با اسلام، با حقایق اسلام این کار رو نکنن، چه کسی باید بکنه؟ چه قدرتی، چه مؤسسه‌ای، چه جایی؟
یکی از معلم من میگفت که وقتی اول شناسنامه آمده بود، این چجور مسائل به هم قاطی شده؟
این خود معلم که من این حرف میزد، خودش یک کسی بود که ما علوم قدیمه داشت، علوم مذهبی معمولی داشت، بعد حالا هم تازه متجدد شده بود تازگی. اون وقت این مسئله رو مطرح میکرد، این نمیتونه تفکیک کنه که این بحث مربوط به سنت اجتماعیه، مربوط به اسلام نیست. همین حرف رو مطرح میکرد، به اسم اسلام میکوبید. یک آدم دانشمند آگاه استادم بود، میگفت که اون موقع که شناسنامه آمده بود، مأمور شناسنامه آمد برای اولین بار، آمد که شناسنامه میخوام براتون بگیرم. گفت خب بگیر. او اسم چیه؟ گفتیم فلان. گفت اسم فامیل. گفت فامیل چیه؟ منم به خاطر فامیلم باید داشته باشه. بالاخره دست پا کردیم با کمک خودش یک فامیل درست کرد. بعد گفت که خب اسم مادرتون. گفت یک مسئله اوقات من تفش. مرد که نامحرم تو به اسم مادر من چکار دارد؟ من اوقات متحصر گفتم که نمیگم. گفت که مجبوری، نمیشه بی شناسنامه کسی باشه، اصلا وجودش به رسمیت شناخته نمیشه. گفت نمیگم به شناخته نشه، به درب که شناخته نشه. من بیانی کار کنم که وجودش میخوام به رسمیت شناخته، اصلا نمیخوام که مادرم وجودش به رسمیت شناخته بشه. من برای همون نمیخوام اصلا اسمش داده بشه به تو. خلاصه زیاد چانه دارم نگفتم که امت الله. و نفهمید یعنی چه امت الله؟ یعنی کنیز خدا. در همه صادقه دیگه. و هم اسمش گذاشت امت الله. و الان اسم مادر من مثلا رقیه بوده، الان تو شناسنامه‌اش امت اللهه. بعد این معرفی میکرد، مطرح میکرد با مسخره رو با خنده. بعد نتیجه که میگرفت که حالا الحمدلله ببینی شما خانم ها و آقایون چجور اینجا کنار هم نشستین، دو دانشگاه تحصیل میکنین، همه آزادی دارین، رفقاتون، رفیق پسرتون اسم خودتون منبره، هیچ اشکال نداره، ما اسم شما رو میدونیم، حاضر غایب میکنیم، هیچ اشکال نداره. اما اون موقع اینجوری بود، شناسنامه اسم مادر من در سن 80 سالگی میخواست از بر بنویسه، ما اوقات من تخم شد. این حالا اینه به عنوان یک ضربه ای به اسلام که کهنه و حافظ کهنگیست و دفاع از این تجدد معابی و این حقوقی که تازه داده شده بزن به این شکل تعبیر میکن. بعد همین مسئله را یک مسئله با پدرم صحبت کردن، بعد پدرم گفت که آخه یه بحث مربوط به اسلام مربوط نیست، اصلا به هم سنت و اینا مربوط نیست، این فقط مربوط به تو مامانت. این همه دیگه ماها شناسنامه گرفتیم کی اسم مامانمون امت الله، هر کسی اسم خودشی داره. به هر حال این امت الله، این تعصب از نبردن اسم، اینی که الان اسم دختر میخواد ببره به اسم برادر میبره، همشیره مثلا حسن آقا آمده، همشیره هست. این سنته، این سنت ایرانیه، به اسلام ربط نداره. دلیلی که تو اسلام ما خانواده پیغمبر داشتیم، خانواده ائمه داشتیم، 250 سال خانواده امام داشتیم ما در طول تاریخ، خانواده پیغمبر، اینا تمام روابطش مشخصه. هیچ وقت تو خانواده علی ندیده، شنیده نشده، روایت نشده که مثلا حضرت علی بگه که به حضرت زینب بگه همشیره امام حسین مثلا. هیچ وقت همچین چیزی نگفته شد. هیچ وقت. این سنت اجتماعی ایرانی تو که مخالفت میکنی باید تفکیک کنی سنت را از حقوق اجتماعی، از حقوق انسانی اسلام باید تفکیک کنی. اگر از اسلام سخن میگی از آقات و مامانت و ننت و کیاک محل و امثال اینا نباید اسم ببری، اینا مربوط به سنته، اینا که ملاک حکم مذهبی نیست، از خانواده پیغمبر، از تاریخ اسلام، از رفتار اونا باید اسم ببری، از این حقوق باید اسم ببری، از اینا میدون رفتارشون معلومه که چیه، اشخاصشون معلومه کیه، روابطشون معلومه چیه، حقوقش مشخصه. پیغمبر اسلام با اون قدرت و شخصیت، زنها اونقدر در خانه خودش، کسی که چنان جربوزه ای داره که تاریخ مرعوبشه، در داخل چنان نرم خویه که همسرش برش گستاخه و گستاخی میکنه، و آدم مثل عمر بر سرزنش میکنه که این تو این هر اینقدر پر رو کردی، اجازه بده من دختر خودم اقلا برم گردنش به عنوان تنبیه بزنم. این شکل. و بعد که نمیتونه تحمل کنه، خودش از خانه میره بیرون و یک ماه در یک انبار خانه میکنه. این طرز رفتاره. تو اون وقت رفتار پلان امور توی محلت و توی همسایت توی خانوادت این ملای قرار میدی به عنوانی که او آقا مذهبیه، پس هر رفتاری که میکنه رفتار مذهبه. نه آقا، او در این حال که مذهبی ایرونی هم هست باید تفکیک کنی کدامش سنت بومیه، کدامش سنت اسلامیه، کدامش ایرونیه. باید که همین روابط بعد میبین در یک جامعه دیگه اسلامی جور دیگه هست. در خود اسلام زمان خود پیغمبر رفتار چنان انسانیه که برای ما شگفت‌انگیزه. رفتار گروهی از دختران مدینه میان در جنگ حنین، که جنگ حنین بین مکه و جده، حنین یعنی تا مکه 600 و 700 کیلومتر را باید برن، از اونجا باید برن به طرف مغرب، با اون جنگ میخوان برن که چند ماه طول میکشه. دخترهای نوبالغ 9 ساله 10 ساله 11 ساله مدینه 10-15 نفر گروه میشن که بیان پیش پیغمبر بگن ما رو به این جنگ ببر برای خدمت و برای پرستاری، و پیغمبر همه اینا رو سوار میکنه و میبره به عنوان یک گروه پرستار جنگ. در خود مسجد النبی، این مسجد النبی یک پایگاه همه کارهای اجتماعی، هر گوشه ایش یک انستیتیون اجتماعی جا داره، یک گوشه ایش خیمه رفیده، رفیده زنیه که به دستور خود پیغمبر خیمه در مسجد خود پیغمبر که معبد اسلامه، مرکز عبادت اسلامیه، یه خیمه رسمی میزنه اونجا و اونجا مسئول میشه برای مداوا بستری کردن بیماران و مداوای مجروحین جنگ، که اصلا سعد بن معاذ که در جنگ خندق تیر خورده بود در همونجا بستری بود تا مدت ها تا وقتی مرد. بر رفیده همراه چند زن مدنی به دستور پیغمبر در خود مسجد اونجا یک مؤسسه‌ای برای درمان و پرستاری بیماران داشت و این سنت تا قرنها در اسلام وجود داشت. من در دیوان ابن یمین فرومدی دیدم که مداح ممدوح خودشه، حاکم سبزوار، اون ممدوح ابن یمینه، این حاکم سبزوار علاءالدین در فرومد که نزدیک سبزوار یک دهه ایلاغی است یک باقی داره و یک بیمارستانی، یک قصبه بزرگی فرومد الان هم هست. بعد ابن یمین در مدحی که از علاءالدین میکنه میگه در فرومد باغ تو مثل بهشته، مثل خلده، مثل نمیدونم فلان، و بیمارستانی که اونجا داری، بعد شروع میکنه تعریف بیمارستان و بعد در اون در قصیده مدحیش میگه و دختران دوشیزه را در پرستاری بیماران اونجا که همچون فرشتگانن گماشتهی. و وقتی در یک ده دور افتاده نزدیک سبزوار در قرن هفتم و هشتم بیمارستانش نرسینگ رسمی داشته باشه، مسلمه که در ری و توس و بخارا و بلخ و بغدادش بیمارستانها به چه شکلیه. به اون وقت این ایرونی روشن فکره که میبینیم اینجا با تبختر و بوق و کرنا فلان زن امریکایی رو در جنگ بین الملل اول جشنش ای میگیره و پوزش ای که او پرستاری رو اول بار در دنیا ایجاد کرده. خب به تو چه؟
و اون وقت اون فرد دیگه میبینیم که از نظر بینش اجتماعی سنتیه با این عمل مخالفت میکنه از بنیاد در هر شکلیش، اسمش دین میگذاره. بعد این روشن فکر میبینه اون به اسم دین دفاع حمله میکنه، دین رو به اون عنوان تلقی میکنه. میبینیم چگونه همه مسائل در هم بر هم میشه و بعد در این وسط چه چیزها پامال میشه، چه استعدادهای بزرگ که قربانی میشه به نام به وسیله تعصبهای سنتی نامش دین، و چه ارزشهای بزرگ مذهبی و اسلامی قربانی میشه نامش روشن فکری و مبارزه با سنت. اینجاست که مسئولیت کسانی که هم اسلام رو میفهمن و هم جامعه امروز میشناسن و در قرن خودشون هم زندگی میکنن بسیار سنگینه. همیشه فاصله 10 قرن رو باید در احساسشون، در ارادهشون، در اندیششون به دوش میکشن. فاصله 10 قرن، 11 قرن، 12 قرن از دوره انحطاط اسلامی تا الان این فاصله رو همیشه باید به دوششون بکشن، زیرا در قرن 20 زندگی میکنن که روشن فکرن و همچنین احساسشون، ایمانشون و اعتقادشون در 10 قرن، 11 قرن، 12 قرن، 14 قرن پیش قرار داره. این فاصله عظیم تاریخی رو باید در احساسشون و اندیششون تحمل کنن. این مسئولیته و پی این فاصله مسئولیته. همونطور که گفتم یکی از بزرگترین سرمایه های بزرگ برای جامعه اسلامی برای اینکه بتونه در برابر این دعوت شوم مذهب بدتر از کفر فرویدی و این معبد پلید دیگه به نام علم مقاومت بکنه داشتن فرهنگ، مذهب و نمونه های انسانی، بخصوص در کشورهای شرقی که همونطور که فلسفه این آزادی فرویدیستی در غرب نقش تخدیری جوانها رو بازی میکنه به نفع قدرت‌های استثمار انسان، در شرق هم نقش استعماری رو بازی میکنه برای اقفال ذهنها از قدرت استعمار جهانی و ناآگاه شدن نسبت به سرنوشت. همونطور هم مسئله بزرگتر وجود داره در دنیای سوم برای به عنوان طرح فرویدیز و به عنوان آزادی جنسی و اون طرح آزادی جنسی و صدور کالای آزادی جنسی از غرب به شرق برای اینکه تقاضای آزادی های انسانی در شرق بمیره. آزادی میخوای اینا و همچنین به عنوانی که مزد و پاداش مواد خامی که میبرند از شرق غرب داده باشه، مدیون شرقه، باید در ازای الماس و نفت و کاوچو و امثال اینها که از شرق میبره چی رو بده به شرق که مدیونش نباشه، که طلبگار نباشه شرق، که غرب حساب دان و حسابگر و درسته، به ازاش آزادی جنسی میده. اینجا آزاد این آزادی دیگه هم نمیخواییم. آزادی دیگر کی میخواد؟ بیشتر جوان میخواد. در اون موقع وقت آزادی جنسی بهش دادی با همون سر میکنه و وقتی هم که دیگه بسش نشد سیر شد ازش، بعد دیگه به قدری زندگی و قیف دست و پا گیرش بشه که اصلا به سر عقل بیاد تقاضای یرفار نکنه، منتفیه. برای مقاومت در برابر این دعوت غرب، دعوت شوم، بزرگترین امکاناتی که در اختیار جامعه اسلامی هست علی‌رغم امکانات دیگری که ندارد، داشتن نمونه های متعالی است که بر پیشانی این قرن باید تصویر بشه چهرهشون تا بتواند نسل امروزی که نه میخواهد در سنت های پوشالی و ارتجاعی و ضد اسلامی و ضد انسانی قدیم گرفتار بشه و میخواد نجات پیدا کنه و هم نمیخواد در برابر قالب‌های تحمیلی استحمار فرهنگی و فرهنگی غرب اون قالب‌ها رو بپذیره و در برابر مدرنیسم پلید امروز تسلیم بشه. این زن سوم زنی است که میخواد انتخاب کنه، زنی است که نه چهره موروثی رو میپذیره و نه چهره تحمیلی صادراتی پست‌ترین و پلیدترین دشمنان انسانیت. هر دو رو آگاهه، هر دو رو هم میدونه. اون که به نام سنت الان تحمیل میشه و در جریانه و به وراثت میرسه، اون مربوط به اسلام نیست، مربوط به سنت های دوره پدرسالاری و حتی دوره بردگی. با اون که امروز از غرب میاد، نه به نام علم، نه بشریت، نه آزادی، نه انسانیت و نه به نام حرمت زن، به نام حیله های پست قدرت های انحرافی و تقدیر کننده بورژوازیه. میخواد در این میانه انتخاب کنه. چه چیز را؟ اون چه تصویر؟ نه تصویر زن ارتجاعی سنتی، نه تصویر زن مدرن تحمیلی، بلکه تصویر زن مسلمان. برای اینکه تصویر این چهره سوم رو بفهمه، خوشبختانه هم مواد در دست ما، هم تاریخ و هم بهتر از مواد و مجسمتر از تاریخ و معینتر و محسوستر از مباحث علمی و فقهی، تصویر عینی شخصیت‌های نمونه‌ای که به نام امام، به نام اسوه، به نام سرمشق در تاریخ ما وجود داره و بالاخص در فرهنگ شیعی، همه در یک خانواده جمعه، در یک اتاق 3 در 4 همه جمعه، خانواده ای که هر کدامشون سرمشق، حسن سرمشق، هر کدامشون سرمشق، حسن بودن در صلح، در صلح، حسین بودن در جهاد و شهادت، زینب بودن در سنگین ترین رسالت اجتماعی عدالت و حق، فاطمه بودن در زن، و علی بودن در همه چیز. من اینجا نمیخوام زندگی فاطمه رو به عنوان الگو دو مرتبه تکرار کنم. اون چیزی که دانستم و به عقلم رسیده نوشتم، گفتم. اما اینجا میخوام به عنوان نمونه اشاره کنم که مسئله فقط دانستن باز بیوگرافی و شرح حال تاریخی کافی نیست. باید چگونه فهمیدن، چگونه آموختن و چگونه دست گرفتن از این زندگی را در اینجا مطرح کنم، بهش اشاره کنم. وقتی میگیم فاطمه، پیغمبر اسلام میگه که فاطمه یکی از 4 زن بزرگ جهانه. وقتی که در برابر همه رنج ها و پریشانی ها و غم های همه زندگی فاطمه، پیغمبر اسلام بهش تسلی میده که نمیخواهی که بانوی همه زنان جهان باشی، اینها تعارف نیست، اینا کمپلیمان نیست که برای دخترش یک مرد بگه. پیغمبر چنین تعریف ها و تجلیل ها نداره. به همین دخترشی که در برابر زید ابن اسامه وقتی میاد میگه که فلان زن رو ببخشین یک خطایی کرده، میگه که اگر فاطمه هم در این مورد می بود دستش قطع میکرد. و به خود فاطمه جلو و همه مردم میگه فاطمه تو خودت کار کن، من به عنوان پدر تو فردا برای تو هیچ کار نمیتونم بکنم. رابطه ها جدی بوده، مثل ما نیست که همش یک جور سرسی به هم میاریم، خیلی هم ارزون تمومش میکنیم، کم خرج. جدی قضیه، تعارف نیست. و همین پدره که به دخترش میگه که نمیخواهی، باید تحمل کنی، باید سر کنی و باید سنگینی بار مسئولیت فاطمه بودن به دوش بکشی، و این کار سنگینیه. خواهران تو چنین رسالتی ندارن، برای همینه که در خانواده شوهرهاشون همشون خوب و خوش و راحت زندگی میکنن و من هیچ گونه قیدی و سختگیری نسبت بهشون ندارم، سختگیری خارج از قاعده. اونا مثل این زنای دیگه میتونن بر اساس قوانین کلی و بهره‌گیری هایی که هر زن مسلمان داره میتونن زندگی کنن. تو یه فرد استثنایی وقتی که میگه چون بانوی زنان جهان میتونی باشی، این به معنای این باز نیست که تعارف کرده باشه و هم به معنای این نیست که برای پیروان خودش یک بت ساخته باشه که فقط بپرستنش و یک معبود که ستایشش کنن و یک ممدوح که فقط مدحش بگن و یا یک قربانی که فقط عزاداریش کنن، بلکه به عنوان یک سرمشق که بشناسنش، بیاموزندش و از روی زندگی او درس بگیرن و عمل کنن. این به معنای سیده زنان عالم چگونه میتوان آموخت؟ در ابعاد گوناگون زندگی فاطمه رو میدونین، لازم نیست من اینجا تکرار کنم. اونچه که میخوام تکرار کنم درس آموختن از این شخصیت. وقتی که مسئله فدک مطرح توی زندگی حضرت فاطمه که بهشم تکیه کردم من و گفتم تکیه حضرت فاطمه برای پس گرفتن از فدک فقط کوشش برای باز گرفتن یک مزرعه کوچک نیست، انقدر نباید دعوت فاطمه ره و مبارزه او ره کوچک کرد و تحقیر کرد. برای این نیست، برای اینه که مبارزه برای پس گرفتن فدک و اعلام قصد فدک به طور مداوم به عنوان نشان دادن نشانهی و مظهری از قصد و انحراف در رژیم حاکمی است که فاطمه باهاش مخالفه. این نمونه سیاسیه برای نشان دادن همیشه است که رژیمی که الان روی کار آمده علی‌رغم همه توجیهات دینی و وجههای بزرگ اصحاب بر اساس حق و عدل و قانون و اسلام عمل نکرده. نمونش فدک که اگر یک تومنم باشه بزرگترین ارزش داره، به عنوان سمبول، به عنوان رمز، مظهر، نشان دهنده، دلیل، نه به عنوان یک بودجه، یک مقدار ارزش اقتصادی. ولی وقتی که مبارزه دائم فاطمه رو برای پس گرفتن فدک میبینیم، وقتی مبارزه دائمی فاطمه رو برای نفی انتخابات قلابی سقیفه بگیریم و میبینیم، وقتی مبارزه دائمی و غیر عادی فاطمه رو در احقاق حق ابوالحسن به اصطلاح خودش یعنی علی میبینیم، نباید فقط به همین موضوع محدود بشیم و همین رو تکرار کنیم. امروز نه فدک هست، نه هم این تصادم هست، نه انتخابات سقیفه هست. خیال نکنیم یک موضوع تاریخیه، نه این موضوعات زنده است و باید تکرار بشه، اما نه به عنوان موضوعات تکراری تاریخ که هر سال به یادآوری فقط بشه، به عنوانی که طرح بشه و ازش درس گرفته بشه. چه درسی؟ درسی که بزرگترین مظهر مادری در تاریخ اسلام و نمونه اعلای یک زن خانه دارای همسر و پرورنده فرزند، اون چنان همسری و این چنین فرزندانی، چنین زنی در تمام مدت عمرش از طفولیت تا ازدواجش و ازدواجش تا مرگش به عنوان یک عنصر مسئول در سرنوشت فکر، عقیده، مبارزه حق پرستی و همچنین انحراف، قصد و ستمی که در جامعهش به وجود میاد احساس مسئولیت میکنه و در متن درگیری های اجتماعی حضور داره و تا لحظه مرگش خاموش نمی نشینه، علی رغم این که می دانه در این مبارزه پیروز هم نخواهد شد. این دست این مسئولیت اجتماعی.
یک دختر 5 ساله تا 10 ساله در مکه دائما پا به پای پیغمبره، پا به پای پدرش. به عنوان پدر فاطمه چنین مسئولیتی نداره که در کشمکش های تند و حاد اجتماعی و سیاسی و فکری پا به پای او باشه. دختر 7 ساله، 8 ساله، 6 ساله دختر خانه، اما احساس مسئولیت نسبت به سرنوشت میکنه و در حالی که نسبت به سنش مسئول نیست، در هر جا که درگیری هست و پیغمبر تنها در برابر دشمن، باز میبینیم طفل کوچک در کنارش هست. در حصار، در دوران سخت زندان، دورانی که آدمهای قهرمان معابی مثل سعد ابن ابی وقاص بعد از سالها وقتی از اون دوران یاد میکنه پشتش میلرزه و به عنوان بزرگترین سالهای سختی یاد میکنه. در اون دوران، در اون سختی که بزرگترین بار سختی ده، باز به دوش خانواده پیغمبره که مسئول همه اون زندانی هاست. دوران گرسنگی، فشار، تحقیر، سختی، تنهایی، باز فاطمه در این خانه همه جا هست و همه جا با دستهای کوچکش نوازشگر مادر ترتوت و پدر قهرمان و تنهاش و همچنین خواهران بزرگتر از خودش رو دلداری میده و تنها سرچشمه اون و محبت و ایجاد عشق و شور در این خانه بسیار سخت و بسیار دشوار تا هجرت میرسه و بزرگترین صدمه ها رو در هجرت میبینه و وارد خانه علی میشه. با انتخاب علی یک مسئولیت اجتماعی از خودش نشان میده. انتخاب علی، انتخاب یک شوهری که به درد زندگی برای یک زن بخوره نیست. هر کس علی رو میشناسه میدانه که این یک شوهری که به زندگی داخلی شورش نشاط حیات روزمرگی و نعمت بده نیست. از اون سعادت هایی که هر زنی توقع داره که شوهرش حمال اون سعادت باشه از بیرون به درون خانه نیست. میدونه که یک مردیست که جز شمشیر و جز عشق هیچ چیز نداره و مسلماً تا آخر عمرش هیچ چیز نخواهد داشت. همه پایگاه هایی که مردان ازش حمایت میکردن همه بسته که از شده او برچیده شده. یک زن علی رغم قدرت امپراتوری خلافتی که شرق و غرب و ایران و روم ره به زانو در آورده، یک زن دنباله انقلاب ره ادامه میده و بذر اندیشه و مکتب حسین ره همه جا میپراکنه و همه جا قصره خون کربلا ره به عنوان نمونه همه جا میبره و به همه زمان ها نشان میده. همه این معجزات مال یک زنه و وقتی که چنین نقشی رو در یک زن از خانواده همین فاطمه از همین خانه میاد بیرون، میبینه یک زن در این قرن، زن آگاه و مسئول، اونگاه میبینه که زن روز را در کجا باید جست و چگونه باید ساخت میفهمه. و میفهمه که زن هر روزی را در هر قرنی را از روی این الگو می شود ساخت. اینها ارزش هایی نیست که بر اساس سنت و نظام اجتماعی و تولیدی و فرهنگی دگرگون بشه، کهنه بشه. وقتی اینا از بین خواهد رفت که بشریت در وسطی وجود نداشته باشه. و وقتی می بینه فاطمه در دوران کودکیش یک مجاهد دورهای سخته، در زندان 3 سال مکه و ابی طالب یک صبور بردبار و در دوره بعد یک همکار و در دوره تنهایی و مرگ مادر و رفتن 2 خواهران که پیغمبر رهبر این نهضت تنها مونده، یک مادر پدر و در مدینه یک همسر بزرگترین مجاهد و رهبر و جوان تنها و غریب و تهی دست این نهضت یعنی علی، او رو به عنوان همسری خودش انتخاب میکنه و به خانه این میره که جز فقر و جز عشق هیچ چیز اساسه خانهشون نیست. و بعد به عنوان عالی ترین همسر، عالی ترین روح
روحی به اون بزرگی که در هستی نمی گنجه، هم سر و هم را و هم پرواز تنهایی های او، هم دم سختی های او و هم دل و هم فکر مبارزات، کشمکش ها، تنهایی ها، محرومیت های او، و بعد پرورنده حسین و حسن. حسین که خود یک الگوییست در انسانیت، و زینب مهمتر، نقص فاطمه در زینب مهمتره. چرا؟ برای اینکه حسین در مسجد پیغمبر بزرگ شده، در میان اصحاب بزرگ شده، در مدینه بزرگ شده، در اوج کشمکش ها بزرگ شده، در کوران تصادم ها و حوادث اجتماعی بزرگ شده. اما زینب در خانه و تنها در دامن مادر بزرگ شده، و اون وقت زنی این چنین بتونه نقشی اون چنان ره در ادامه و تکمیل نهضت کربلا بازی کنه، نشان میده که دست فاطمه در ساختن این روح و این روحها چه دستی است، و چگونه خانه او خانه است که از هر بعدی نمونه انسانیت، و به چه معنا اساساً عفت پیغمبر یکی از ملاک های شناخت اسلام در همه زمان ها. چرا؟ این همه ایستای منطقی میشه. و بعد هم که دوران سختی میاد، دوران عزت و قدرت زمان پیغمبر در مدینه میاد، باز فاطمه مظهر فقر، مظهر سختی، مظهر کار در بیرون، در داخل خانه، مظهر یک مادر. و همچنون که در نامه به برادر نوشتم، در مسعود برده نوشتم، همسر علی، همسرش در دوره اوج قدرت و عزت فاطمه، که همسرش بزرگترین قهرمان نهضته و پدرش رهبر نهضته، باز هم نمونه یک زنی است که همچون خواهر و خواهر من و خواهر تو زندگی میکنه، همچون یک کنیز در تاریخ گرسنگی میکشه، سختی میبره و محرومیت تحمل میکنه در دوره عزت همسرش و در دوره حکومت پدرش لاغل از لحاظ قدرت ظاهری. و بعد هم که دوران سختی میاد، دوران تحمل، باز مبارزه، در موقعی که همه اصحاب و شیرمردان حنین و بدر و احد خاموش شدن در مدینه، این مادر تنها باز با این شدت و مقاومت و تداوم مبارزه میکنه. حتی شبانه به خانه اصحاب رفتن، به خانه شخصیت های مؤثر سیاسی رفتن، یاران بزرگ پیغمبر دیدن، مهره های اساسی کارگردانی صحیفه رو دیدن، و به همه آگاه کردن و همه رو انتقاد کردن و برای همه تجزیه تحلیل کردن، و فاجعه را پیش از وقت به روی همه گفتن و به روی همه گشودن. تاریخ فرداره این نقش اجتماعی این دورشه تا میمیده. و بعد از مرد یاد او، خاطره او، مجاهدات او، حیات دیگر فاطمه را پس از مرگش در تاریخ اسلام آغاز می کند، و مظهر حق خواهی و عدالت خواهی در همه نهضت های انقلابی قرن های دوم و سوم و چهارم تا هفتم و هشتم در طول تاریخ اسلام، از مصر گرفته تا ایران، فاطمه. و همچنین امروز می تواند او به عنوان یک مادر در مرحله‌ای که دختری چون زینب می پرورد و پسری چون حسین و حسن، و به عنوان یک بعد دیگه زن متعالی و مثالی، همسر، به عنوان کسی که در تنهایی ها و سختی ها و نقش ها و عظمت های علی پا به پای او، و همچنین به عنوان یک زن مسئول اجتماعی، کسی که از بد و تولد تا لحظه ای که سرش ره در تنهایی به زمین گذاشت و در قربت دفن شد و در خاموشی باز یک لحظه از مبارزه نیستاد، در جبهه خارجی با کفر تا هجرت، در جبهه داخلی با انحراف و قتل تا لحظه مرگ، حتی بعد از مرگ نیز که علی مرا پنهان دفن کن تا کسی بر گور من جنگ گرد نیاید و هم بر عزای من مراسمی بپا نکند و بر من نماز نخواند و مراسمی بپا ندارند تا به نام تجلیل از نام من قدرتی را که اکنون به روی کار آمده است قدرت خود را توجیه دینی نکنند. زنی که حتی مردن و دفن شدنش را میخواهد وسیله کند برای مبارزه در راه حق و محکوم کردن ابدی و همیشگی قصد، این است چگونه امروز زن مسلمان بودن. و سلام علیکم.